بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما رسیده بود به حجیت دلیل عقلی. آیا دلیل عقلی حجت است یا حجت نیست؟ به تعبیر دیگر قطع حاصل از دلیل عقلی منجز هست یا منجز نیست؟ گفتیم یه بحث ثبوتی داریم، یه بحث اثباتی. بحث ثبوتی رو گفتیم که مشهور بین علمای ما اینه که حجیت قطع ذاتی هستش، منجزیت ذاتی است و از ذاتیهایی هست که قابل ازاله و زوال هم نیست. ما گفتیم که حجیت قطع که ذاتی باشه، ذاتیتش به نحوه اقتضاء نه به نحوه علیت، لذا اشکالی نداره که هم حجیتش ذاتی باشه و هم به نحوه اقتضایی باشه نه به نحوه علی، لذا رد و اسقاط حجیت از قطع امرش معقول. و اما بحث اثباتی بحث امروز ماست. حالا که قائل به امکان شدیم، آیا در آیات قرآن و روایات روایاتی داریم که ما را رد کرده باشه از عمل به قطع حاصل از دلیل عقلی؟ و به تعبیر دیگر این قطع را از حجیت ساقط کرده باشه یا چنین آیات و روایاتی ما نداریم؟ یا اگر گفتیم که نه، حجیت قطع ذاتی است، قابل انفکاک نیست، آیا آیات و روایاتی داریم که ما را رد کرده باشه از ورود به دلیل عقلی که شیخ احتمال اول بود در کلام شیخ که قطع حجیتش قابل زوال نیست، ولیکن شارع میتونه ما را نهی کنه که هیچ وقت در تفکر نکنید، بحث نکنید در ادله چی؟ عقلیه. پس این بحث اثباتی است. به وجوهی استدلال شده برای چی؟ برای برود نهی و رد از اخذ به دلیل عقلی و از حجیت قطع حاصل از دلیل عقلی. این وجوه را بعضیش در کلمات علمای اخباری آمده و گویا بعضیش هم علمای اصولی تتمیمن و تکمیلن این وجوه را زمیمه کردن، که مهم از این آیات و روایات 4 دسته هستش، یا به تعبیر دیگر 4 وجه است که ذکر شده. وجه اول آیاتی است که دلالت میکنه بر حرمت حکم به غیر ما انزل الله. ما در آیاتی داریم که از این آیات استفاده میشه حکم به غیر ما انزل الله حرام است. مثل کدوم آیه؟ مثل این آیه شریفه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. هر کی حکمی بکنه به غیر ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. در آیه دیگری داریم من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، که از اینها استفاده میشه حکم به غیر ما انزل الله حرام است. آیه دیگه داریم و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. اگر کسی حکمی بکند بر غیر ما انزل الله، این فاسق است. پس در یک آیه شخص کافر، در یک آیه شخص ظالم و در یک آیه شخص فاسق خونده شده. این آیات در سوره مائده از آیه 44 تا آیه 47 هر سه در این مجموعه آیات آمده. سوره مائده آیه 44 تا آیه 47. خب بریم سر مفاد آیه شریفه. من لم یحکم بما انزل الله، این حکمی که در این کلمه آیه آمده یا به معنای است که جامع بین افتا و قضا، که افتا هم میشه از حکم به ما انزل الله و حکم به غیر ما انزل الله، یا خصوص قضا هستش. اگر خصوص قضا باشه میشه تنقیح منات کرد نسبت به چی؟ به مقام افتا. خب پس از آیه یا مباشرتن یا به تنقیح منات استفاده میشه که افتاء به غیر ما انزل الله چیه؟ حرام است، چون اون مفتی هم فاسق است، هم ظالم است و هم کافر است. چون در یک آیه گفت کافر است، در یک آیه گفت ظالم است، در یک آیه هم فرمود که چیه؟ فاسق است. خدمت شما عرض کنم که افتاء غیر از قضاء، اجتهاد شرط هر دوست. مفتی باید مجتهد باشه، قاضی روی نظر جماعتی باید چیه؟ مجتهد باشه. اما قضا ربطی به نه قضا حکمه، افتا اخباره. قضا قاضی حکم میکنه، حکم میکنه این مال مال زیده، این شخص با این شخص زوجه است، ربطی به حکم شرعی نداره، اخبار نداره. افتا اخبار از حکم الله کلیش، اخبار از حکم شرعی رو بهش میگیم افتا. این خدمت ما از کنم نه، این حکم هست اما حکم قضایی نیستش. این اصطلاح هم بهش میگن احکام ابتدایی، شامل اینم میشه. یعنی من چون اونایی که قائلن به دقت کنید، اینایی که قائلن که حکم ابتدایی، عمده دلیلشون ادله قضاءه. اگر قضا رو گفتیم، قضاء به معنای عام که شامل این احکام ابتدایی هم میشه. خب پس تا اینجا روشن شد که اگر آقا مفتی به غیر ما انزل الله افتا کنه، فتوا دهد، این هم فاسق است و هم ظالم است و هم کافر. ما انزل الله چیه؟ یعنی احکام شرعی که خدا فرستاده. خدا در کجا فرستاده؟ دو جا بیشتر نفرستاده، یکی در قرآن فرستاده که خدمت شما عرض کنم که کلام الهیست و وحی خداییست، یکی هم در کلمات معصومین بیان شده. معصومین هم احکام الهی را که فرستاده شده بیان کردن. پس بیان این ما انزل الله دو تا مصدر هم بیشتر نداره، یکی قرآن کتاب و یکی سنه. خب پس حالا اگر ما به یک استدلال عقلی به یک حکمی رسیدیم، نه از آیه از قرآن، نه از روایتی از روایات، اگر به یک استدلال عقلی رسیدیم که مثلا فلان عمل واجب است یا واجب نیست، فلان عمل حرام است یا حرام نیست، و بر اساس اون استدلال فتوا دادیم، آیا این حکم به غیر ما انزل الله هست یا نیست؟ خب هست دیگه، چون نه قرآن گفته این عمل واجبه، نه سنت گفته این عمل واجبه، هیچ کدوم که نگفتن. اگر گفته باشن بله میشه حکم به ما انزل الله. اما فرض کلام اینه که کتاب نگفته فلان عمل واجبه، سنت نگفته فلان عمل واجبه، ما با استدلالات عقلی رسیدیم به این که این عمل واجب است و این عمل واجب نیست.
آیه نگفتی
کسی
که حکم بکند به غیر ما
انزل الله،
گفته کسی که حکم نکند
به ما انزل الله. این فهم عرفیه، بله این فهم عرفیه. وقتی میگه من لم یحکم به ما انزل الله، معناش اینه که فهم عرفیست، یعنی اگر حکمی بکند به غیر ما انزل الله شامل این هست. ولی کسی ساکت بود، خب معلومه آیه او رو نمیگیره.
نظرم که خدا نازل نکرده بسید ما انزل الله نیست که من بهش حکم کنم.
میدونم اگر من حکم کردم یا نکردم، کردم دیگه، پس این میشه چی؟ میشه حکم به غیر ما انزل. مراد این نیست که کسی ساکت باشه، از این آیه نمیشه استفاده کرد که فتوا دادن واجبه. فهم عرفیست، تعبیر عرفیه، یعنی لن یحکم به ما انزل الله یعنی حکم به غیر ما انزل الله. حکمیست که خدا فرستاده. این که میگن حکمیست که خدا فرستاده، این احکامی است که یا در کتاب گفتن آمده یا در سنت آمده. حالا این شاید توضیح میدم. این خدمتتون عرض کنم که وجه اولی است که ذکر فرمودم. پس اگر فقیه فتوایی بده مستند به یک دلیل عقلی، مستند به کتاب نباشه، مستند به سنت نباشه، این حکم است به غیر ما انزل الله. این وجه اول خدمت شما عرض کنم که وجه اول درست نیست، چون ما انزل الله یعنی احکام الهی. خب احکام الهی یکی از طرقش اینه که از طریق کتاب بهش برسیم، یکی از طرقش اینه که از طریق سنت بهش برسیم، و کسانی که به استدلال عقلی عمل میکنن طریق سومه. شما باید این طریق رو در مرتبه قبل ردش بکنین، طریقیتشه، تا بشه حکم به غیر ما انزل الله. مراد از ما انزل الله رو از کجا منحصر کردین به کتاب و سنت؟ ما انزل الله یعنی احکام الهی. خب احکام الهی که گوش ما خونده نمیشه که. ما احکام الهی راهش اینه که رجوع کنیم به کتاب مسلم، یه راهش اینه که رجوع کنیم به سنت مسلم، یه راهش هم که چیه؟ رجوع کنیم به ادله چی؟ استدلالات عقلی تا بفهمیم اون حکم الله چیه. این ما انزل الله کنایه از احکام الهی است. خب شما که میگید این حجت نیست، این اول کلامه، این باید در رتبه سابق ثابت بشه، باید ثابت بشه که این طریق باطله، این طریق خاطئه. شما به نفس این آیه که موضوع خودش معین نمی کنه، این آیه، آیه میگه حکم به غیر احکام الهی و به غیر ما انزل الله حرام است. خب اما طرق رسیدن به اون احکام الهی، اینا مدعی هم که یکی از طرقش استدلالات عقلی است. خب این طریق نیست و در نزد شارع باطله، این آیه که متضمن موضوع نیست که. آیا طریق هست یا طریق نیست، یه دلیل دیگه میخواد، دلیل دیگه هم فرض اینه که باید برسید. این آیه فقط همین مقدار میگه، اما ناظر به طریقش نیست، اصلا به عبارت دیگه ناظر به طریق نیست. میگه باید احکام شما احکام الهی باشه، افتاء شما باید افتاء به حکم الله باشه. خب ما حکم الله رو چطور به دست بیاریم؟ این آیه که اصلا ناظر نیست. ما انزل الله کنایه از احکام الهی است. اون معناش درست نیست. این من لم یحکم به ما انزل الله یعنی من حکم به حکم غیر الهی. خب حکم الهی چطور به دست بیاریم ما؟ آیه نمیگه چطور به دست بیاریم. آیه میگه مثلا قول ائمه حکم الله، نه اینکه ائمه قولشون حجته، اون به دلیل دیگه ثابت شده. آیا این قرآن ظواهرش حجت یا حجت نیست؟ از این آیه به دست نمیاد، چون میدونین که بعضی از علما تشکیک کردن در حجیت ظواهر قرآن. خب پس بگیم اون به غیر ما انزل، اون که آیا ظواهر قرآن حجت یا حجت نیست، یا ظواهر روایات حجت یا حجت نیست، این آیه از به دست نمیاد. این آیه میگه باید به حکم الله، اما حکم الله رو چطور به دست بیاریم، این آیه ساکته. نه من لم یحکم به ما انزل الله یعنی من حکم به غیر حکم الله، بابا استعانت نیست، من حکم به حکم غیر الهی، من حکم به حکم. میدونم ما حکمی که میکنیم باید حکم الهی رو انجام بدیم، بگیم یعنی اون حکمی رو که خدا فرموده. اگر ما نسبت به احکام مثلا میخواییم بگیم عمل واجبه یا حرامه، باید اون وجوب حرمت الهی رو بگیم. اما خب این وجوب حرمت الهی رو چطور به دست بیاریم؟ آیه ساکته. کنایه دیگه، معلومه که اکثر احکام تو قرآن نیامده، پس همش میشه به غیر ما انزل الله. اگر مراد از انزال همین قرآن باشه، خب نه، پس سنت تو انزال نیست، پس مولات از یه حکم شرعی. سنت ما انزل الله یعنی چی؟ یعنی خداوند به اینها وحی فرموده. این اطیع الرسول در احکام ولایی است، احکام شرعی. در احکام شرعی دیگر اطاعت رسول است. ما الان نماز که میکنیم داریم از پیغمبر خدا اطاعت میکنیم؟ نه، از خدا اطاعت میکنیم، نماز میکنیم. خب میدونم ما آتاه و فقضو حجیت قولشه، اما نه به من. بله، یعنی اطاعت از پیغمبر وجوبش، وجوبش الهیه، یعنی خداوند بر ما واجب کرده اطاعت از نبی اکرم و اطاعت از ائمه را. نه، الان ما که نماز میخونیم الان داریم خدا را اطاعت میکنیم یا رسول خدا را اطاعت میکنیم؟ اون درسته، اما این چی؟ اون است درسته، این ولی چی؟ نه، نماز که میخونیم، نماز که میخونیم، نه الان نماز که میخونیم امتثالاً لطلب خداوندیش یا امتثالاً لطلب نبی اکرمه؟ اون در تعلیم میده کیفیت ره، اما اصل وجوب نماز ره طلب الهیه، یعنی خداوند از مسلمان ها خواسته که نماز بخونن، روزه بگیرن، حج برن، زکات بدن. نه، از خدا. اینجا هم تو خدا خوبت به حرف همین خدا خود تو معید عرضه بریم. ما هم وقتی که از مرجع تقلید گوش میدیم، نماز صبح دو رکعت میخونیم یا مثلا زکات میدیم یا حج میریم، از مرجع اطاعت کردیم؟ نه. نماز روزه من مثال زدم. بله بله، اون آیه شریفه نازل به احکام ولاییه. نه، اطاعت از رسول، اطاعت از خدا نیست، وجوبش از خداست. پیغمبر میگه وقتی مثلا برید به جنگ، بر ما وجوب این رفتن چیه؟ شرعیست. اما مثل اطاعت از پدر و مادر میمونه، اطاعت از پدر و مادره، اما وجوبش چیه؟ چیه؟ وجوب ابوینی نیست، وجوب شرعیه. پس باشه، پس پیغمبر اطاعت نشده. ما انزل الله یعنی ببینید وقتی خداوند فرموده نماز واجبه، نماز رو خداوند بند فرموده، اما این حکم عبارت از وجوب نمازه، وجوب حجه، وجوب زکاته. نه، تعلیم از اونه، اما اون حکم الله وجوب نمازه، طلب الهی. ما که این نکردیم، رفعایی که گفت، گفتیم ما انزل الله کنار از احکام الهی است. ولو این احکام الهی رو ما به استدلال عقلی فرضاً، آیه نمیگه که از چه راه میرسیم به حکم الله، ساکته. میگه کسی که مفتیه باید حکمی که میده حکم الله باشه، قاضی باید بر طبق احکام الهی حکم کنه، مفتی باید بر طبق احکام الهی فتوا بده. خب این وجه اول تمام نیست. وجه دوم، یه طائفه ما از روایات داریم که از این روایات گفته شده قول به غیر علم یا قول بلا هدن یا قول بلا حجتن چیه؟ حرامه. روایاتی داریم که قول بلا علمن و بلا حجتن چیه؟ اینها حرامه، حالا چه افتا باشه چه غیر افتا باشه. لذا این طائفه از روایت دقت کنید، منشأ یک فتوایی شده برای فقها. فقها گفتن در اسلام دو تا حرام لسانی داریم، حرام لسانی بیشتر دو تاست، اما دو تا داریم که اینا با هم نزدیکن، یکی کذب و یکی قول بلا علمه. کذب یعنی چی؟ یعنی ما خبری رو بگیم که خلاف واقع باشه و خودمونم بدانیم. به شما میگن زید عادل است، و فی علم الله زید در واقع فاسقه و منم علم دارم که زید فاسقه، این میشه چی؟ این میشه کذب و حرام. یکی هم قول بلا علمن هست. قول بلا علمن یعنی یکی از این دو خصوصیت نباشه. من میگم آقا زید عادل است و البته خودم هم نمیدانم عادل است یا فاسق است، چون مهم اظهار نظری کرده باشیم میگم نه آقا زید از عدول است و در عدالتش تردیدی نیست، بالاخره اظهار نظری کردیم. اما در واقع خیلی هم عادله، سلمان زمانم هست. همین قول من از محرمات الهیه. بله از محرمات آره و اتفاقا هم عادلم بوده ها. زید از عدول و نه از عدول بوده، عدل عدولم هست اما اتفاقی درست در آمده. هیچ جا خود منم نمیدانم عادله یا فاسقه، خبر ندارم. اما برای اینکه بی اظهار نظر نباشه، یه اظهار نظری هم کرده باشی گفتیم نه زید عادله، در عدالتش تردیدی نیست.
جامعه ما الان
خوبای
خوب و خوب
اومدید شما معیدی نمیشه با حرمات الهی نمیشه حرام. اونجایی که بدونه که فاسقه که هیچ، اینجا هم که نمیدونه و اتفاقا هم درست در میاد، اتفاقا هم درست در آمده، از عدول هم هستش، این هم از محرماته. خدمت شما عرض کنم که قول بلا حجته و قول بلا علم حرامه ولو مطابق واقع هم باشه. خب اینا گفتن که وقتی که ما استدلال میکنیم به یک دلیل عقلی، این قول بلا حجته هست، این قول بلا علم هست، بلکه بر اساس یک استدلال عقلی مثلا ما گفتیم فلان عمل واجب هست یا واجب نیست. این بس خب بچه عجیب و غریبیه. چرا؟ چون به جهت این که اونی که در ادله و روایات داریم قول بلا علمن هست، قول بلا حجتن هست و علم را فقها ها معنا کردن به معنی حجت گرفتن که درست هم هست. اما اینکه حجت چی هست چی نیست که این روایت نمیگه که چی هست. آیا دلیل عقلی حجت هست یا حجت نیست؟ قطع حاصل از دلیل عقلی حجت هست یا حجت نیست؟ این که روایت که نمیگه حجت نیست، میگه قول بلا حجتن حرام. خب بله حرامه، اما قطع حاصل از دلیل عقلی یا خود دلیل عقلی حجت هست یا حجت نیست، این روایت که نمیگه حجت نیست. این وجه هم ناتمامه. وجه سومی که استدلال شده، خوب دقت کنید، گفتن ما روایات عدیده ای رو داریم که نهی کرده از استقلال از ائمه. گفته شده که در احکام الهی، در شرع، در دین حتما باید رجوع کنیم به ائمه و استقلال از ائمه نهی شده. خب معنی استدلال به دلیل عقلی چیه؟ استقلال از ائمه اعلام خود مختاری است. وقتی که ما استدلال عقلی میکنیم در این دائره دیگه به امام رجوع نکردیم و روایات ما رو نهی کرده از استقلال از ائمه که گفته در احکام شرعی به ائمه رجوع کنیم. این وجه سوم بیشتر تقریب میکنه و نزدیک میکنه اون احتمال اول شیخ ره. احتمال اول شیخ این بود که بگیم که ائمه و روایات و شریعت ما رو نهی کردن از چی؟ از ورود در استدلالات عقلی، قور در ادله عقلیه. این روایات استقلال زیاده که در احکام شرعی باید به ائمه رجوع کرد و مستقل از اونها عمل نکرد. دقت کنید قول اول که چی بود؟ ببینید اون میگه از خدا بگیرید، این میگه اون رو که میخواید از خدا بگیرید از طریق ائمه بگیرید، با هم تنافی نداره. میگیم فقط به قول زید عمل کن، بعد میگیم قول زید هم دائما از امر بگیر، با هم تنافی نداره. به قول زید فقط عمل کن، اقوال زید هم چیه؟ هم بگیم. میگیم فقط به فتوای زید عمل کن و برای فهم و اخذ فتاوای زید هم دائما به امر رجوع کن. این هم وجه سومی است که فرمودن. این دقت کنید، این مطلب درسته که نباید استقلال از ائمه باشه. معنای استقلال، عدم استقلال از ائمه اینه که ما در استدلالات عقلی هم به ائمه رجوع میکنیم، چون وقتی رجوع کردیم به روایات و در روایات رد ای ندیدیم، من ای ندیدیم، عمل میکنیم، میشه عدم استقلال. و ما هم میگیم که اگر ائمه نهی میکردن، رد میکردن ما را از عمل به از ورود به استدلالات عقلی یا از عمل به قطع حاصل از دلیل عقلی، خب ما هم چیه؟ به اون نهی ائمه عکس میکردیم. اما ائمه هیچ وقت ما رو نهی نکردن از استدلال عقلی یا از قطع حاصل از دلیل عقلی. بله لازم هم بکن، ما همین که نهی نمی کنن، ما از سکوت امام استفاده می کنیم، از سکوت ائمه استفاده می کنیم که چیه؟ ائمه با این شیوه و سلوک مخالف نیستن. کثیراً ما در فقه ما از همین سکوت استفاده کردیم. ما به اون اندازه که از سکوت استفاده میکنیم خیلی زیاده و خیلی مسائل عمده هستش که ما از سکوت استفاده میکنیم برای چی؟ برای فهم شریعت. از سکوت ائمه استفاده کردیم. بعد این همه زمان ها بوده، اختصاص به زمان خاصی نداره. نه، استدلالات عقلی خصوصا در اون عصر، خصوصا در عصر امام صادق که در اون طایفه چهارم میگیم، استدلالات عقلی رواج خیلی زیادی داشته. نه دیگه، خب فرض کردیم وقتی که دلیل عقلی میریم، جاییست که ما دستمون آیه ای روایتی نداریم و سراغ این روش و استدلال میریم و من هیچ رد ای و من ای نکردم. چی؟ نه دیگه، وقتی گفتیم سکوت ائمه ظهور داره، ظهور خودش حجته. سکوت ائمه حجته. ائمه هیچ وقت آقا ما با اینکه این در معرض بوده بیان رد کنن که بگن اصلا، همین حرفی که علمای اخبارین میزنن، خب ائمه بلد بودن که بگن، که هیچ وقت ارشادی نکردن، جمله ای نگفتن. این سکوت خودش ظهور داره که این روش چیه؟ روش مورد انکار اونها نبوده. این روایتی که هنوز که میخونیم میادش اون روایتی است. ببینیم کلیتش اینه که فل جملش هست، درسته امکان داره به این بستش و به این گستردگیش نباشه، اما ظهور داره که اصل اون علتش هم نه اینکه گستردگیش به خاطر پیشرفت علم در واقع نشون میده که اصل این سلوک یک سلوکی که منهی و عنهی نبوده اصلا. درسته، در اونجا وقتی میگیم از امر بگیر، فقط از امر بگیر، درست؟ آره. در اینجا هم میگه استقلال از ائمه رو نهی کرده. خب ما هم که استقلال از ائمه که نداریم، که ما به ائمه که رجوع کردیم از سکوت ائمه در مقابل این سلوک ها، استدلالات، مثلا ملازمات و امثال اینها، هیچ وقت ائمه ما رو رد نکردن، من نکردن. ببینید استدلال های پیچیده اما به همون نسبتا دقیق تر از اون استدلالاتی بوده که اصل ائمه رواج داشته. به همون استدلالات عقلی نیمبند دارم ائمه نهی نکردن، چه برسه به استدلالات پیچیده که امروز به مراتب چیه به حسب انسان اطمینان داره که احتمال اصابش خیلی بیشتره تا اون استدلالاتی که اون زمان میکردن. پس بنابراین ما وقتی که به ائمه رجوع میکنیم هیچ ردی هیچ منعی نیست، چون رد و منش همین آیات و روایتی که داریم یکی یکی طرحش میکنیم.
ظاهرا روایت
چی؟ این اجتهاد به معنای مصطلح اصلا در اون زمان کلمه معناش این نبوده. اون حالا یه معنای دیگه داره که الان در روایت در طایفه چهارم میخونیم. نه کلا رجوع این روشی که در اصولین شکل گرفته بوده با این روش مخالف بودن. خب میدون روش اصولی، خب یک بخشش کتاب و سنته، یک بخشش هم استدلالات، مثل بحث ترتب، بحث زد، بحث اجتماع امر و نهی. خدمت شما عرض کنم که بحث انسداد، بحث اصول عملیه عقلیه، اینا همه مباحث عقلی بوده در واقع.
نه من
نهی از هر دوش دیگه، هم شیوه که منجر میشه به افتا، در همش بحث دارم. بفرم چی میگن؟ علم صحیح یعنی علمی که مربوط به احکام الهی باشه. و ما هم احکام الهی رو با امضا اونا داریم استفاده میکنیم، نه این که فقط اونی که ما گفته باشیم، اونی که ولو به سکوتشون، به فعلشون، به تقریرشون دقت کردیم. بله اون خرج اندنا خروج لفظیست یا خروج ظهوریست؟ نه ولو این که ظهور فعل ما باشه، ظهور فعلشون نمیگیره. امام با فعل خودش جواز یا حرمت یک عمل رو به ما برسونه. آره یعنی به نحوه که ما استدلالاتی رو که به کار میبریم، یعنی ما در روش هایی رو که به کار میبریم، مثلا برای مثال برای جمع بین متعارضین مثلا و امثال ذالک، یعنی ائمه یک ردعی کرده باشن از این شیوه ها، این رو دلیل نداریم. عمده اون طائفه چهارمه که گفته شده انشاءالله میخوام بگم. نه ببینید، یک دلیل خاص نبوده، اصل روشه، نه اینکه بگیم این در مورد خاص این بوده، اصل یک روشه. به یک روش رو نهی نکردن، نه اینکه بخوایم بگیم این حکم اینه که مستندش این بوده، نهی نکردن. ببینید اون رو که امام نهی کرده، حالا تو طایفه بعدی میگیم، حتی اگر امام هم نهی نکرده بود باز اعتبار نداشت. یعنی نهی حتی اگر امام هم نداشتی میگفتیم اعتبار نداره. عرض کردم ببینید اصل استدلال عقلی، ببینید سکوتی که میگیم ظهور داره، یه دفعه باید فعل اتفاق بیفته تا ظهور پیدا بکنه. یه دفعه لازم نیست اصلا فعل اتفاق بیفته، خود نوع مسئله طور مسئله هستش که چیه که ظهور سازه. مثلا برای مثال میخوام بگم یکی از ادله براءت شرعی سکوت ائمه است. این خب یه امر خیلی عادی آقا که انسان شک میکنه در تکلیف فعلی، در تکالیف فعلی شک زیاد میکنه، نماز خوندم نخوندم، این پاک نجسه، این حلال حرامه، این میته است مزکا، اذان شد نشد، وقت تموم شد نشد، ما دائما با شک همراهیم. و اگر وظیفه ما احتیاط بود ائمه باید میگفتن، دقت کردی؟ سکوت کردن، چیزی راجع به احتیاط نگفتن در این موارد شبه و شک. نه ببینید لازم نیست به این که توضیح بدن که با قول شما اینه، بگن شما وظیفه شما اینه کتاب و سنت تمام. دیگه لازم نیست اون پیچیده‌هاشون یکی یکی بگن. بگن شما لا تأخذوا بالترتب. امام یک سال باید زحمت بکشه تا ترتب توضیح بده. لا تأخذوا مثلا به اجتماع الامر و نه. اینا لازم نیست بگیم. آره. آه؟ وقت مضافم برای که اینا بحث اجتماع امر نبوده اما مصادیقش بوده و این مصادیقش هم که بوده مردم بر طبق همون عقلشون عمل میکرد.
برای جوازی تمسک میکنم به همون زمینه هایی که زمان مصدوم گرفته میشد و مصدوم هیچ ردی نداشت.
حالا قطع نظر از این مثالش دقت فرمودید کلن خود اجتماع امر نهی تزاهم تزاد ترتب اینا همه مثال خارجی داشته. بفرمان حالا همیشه معلومه این طور بوده در این طول دو قرن. حالا یه فترهای خب راحت تر بوده مثلا خصوصا در زمان امام باقر و صادق میبینید که جنگ بین دو تا قدرت بود، یعنی انقراض یک حکومت و ابتدای یک حکومت. حکومت ها در دوران ابتدا و انقراضشون چیه؟ خیلی بی قدرت هم دازه. این فتره به لحاظ طبیعیش هم همینطور بوده. زمان امام باقر و امام صادق مصادف بوده با انقراض یک حکومت و آغاز یک حکومت دیگری. و همون خودش کافیه دیگه، خودش کافیه دیگه. زمان امام باقر، زمان امام صادق. شاید علت این که از این ائمه بیشتر این روایات فقهی به ما رسیده شاید نکتش این باشه. فرض بین سیر شهدا امام حسین. خب امام حسین از زمان پدرشون تا زمان یعنی شهادت امیرالمومنین تا عاشورا 20 سال طول کشیده. این 20 سالشون طوری نبوده که در حصری محدودیتی جای باشه. نه من دارم این عرض منشون میگن که در حصر بودن دارم عرض میکنم. خب پس حصر نبودم که چه باشون مراجعه نمیکرد. نمیدونم یعنی این که اصحاب ائمه نه این که نبودن در زمان سید الشهدا کمتر بودن درسته، اما بالاخره سکوت بوده. اگر بوده چیزی میرسیده به ما.
در زمان حق امام کاظم
در زمان حالا حضرت موسی، در زمان حضرت رضا بفرمایید، در زمان اینطور نبوده که در کل این دو قرن چیه یک محدودیت خیلی همه دو قرن بوده. طبیعتا شدت و ضعف داشته. نه چرا؟ ببین به غیر ما انزل الله یعنی چی؟ یعنی حکم الله. این آیه میگه که حکم الله چطور به دست میاد؟ یا ساکته؟ ساکته دیگه. آیه ما انزل الله کنایه از احکام الهی است، نه اینکه خدا مراد از مثلا قرآن باشه. ظهور نداره اینکه کلام معصوم باشه. خب بله این ببینید این درسته، این فرمایش شما درسته که ما قطع مطالب میگیم بر اساس باورها و اعتقادات خودمون، اما معناش این نیستش که اونها به اعتقادات ما رو بتونیم بهش استدلال برای رقیب بکنیم. فرض کنیم ما الان میگیم ما انزل الله، دیگه نباید توی سوال بکنه خب کی گفته اصلا خدایی هست که انزل الله باشه. منطقه وقتی میخواییم با یک کسی که در وجود خدا شک داره نمیشه به این آیه ما انزل الله تمسک کرد. اونا رو میشه متعرض میشه، خدمت شما عرض کنم. پس بنابراین این وجه سوم هم تمام نیست. وجه چهارم که عمده ترین وجهه، ما روایات زیادی داریم که نهی کرده از عمل به رأیه. خیلی داریم، در تفسیر داریم، در غیر تفسیر داریم که آب به رأی و نظر خودتون عمل نکنید. ما رو نهی کرده از اتباع رأی، آراء خودتونو بذارید کنار، رأی خودتونو بذارید کنار. اینا گفتن حالا این رأی چه رأی قطعی باشه چه رأی ظنی باشه، هر نوع رأیی که باشه، این روایات کثیره ما رو نهی کرده از اتباع رأی و عمل به رأی و اخذ به آراء. گفته با آراء خودتون اصلا اخذ نکنید، فقط احکام الهی رو از ما اخذ کنید. رأی شما اینه، نظر شما اینه، حالا اون رأی و نظر قطعی باشه مثل اون چه که ما از ادله قطعیه به دست میاریم، یا اینکه اون آراء چی باشه، آراء ظنیه باشه. این دسته مهمتر روایاتیست که ائمه ما رو نهی کردن از اتباع آراء و رأی خودمون. گفتن رأی خودتونه بذارید کنار. خب معلومه ادله عقلی رأی ماست دیگه، رأی امام نیست دیگه، رأی خدا و پیغمبریست، رأی خودمونه. ما استدلال کردیم و این آراء ما محسوب میشه. حالا اون رأی رأی قطعی باشه، از ادله قطعیه به دست آمده، یا رأی ظنی باشه، از ادله ظنیه به دست آمده. عمده این روایات هستش. این روایات دو تا جواب فرمودن، جواب عمده جواب دومه، اما جواب اول رو متعرض بشن و جواب دوم برای فردا. بعضی ادعا کردن، جماعتی ادعا کردن، چون ما خودمون تحقیق که تتبع نکردیم، گفتن اگر به این روایات رجوع بشه آدم یقین پیدا میکنه که مراد ائمه از نهی از اتباع رأی اون روشی بوده که متعارف شده در چی؟ در عصر این ائمه که اخذ میکردن به چی؟ به ادله ظنیه، به قیاس اخذ میکردن، به استحسان اخذ میکردن. اصلا نظر امام به آرا و رأی حاصل از دلیل قطعی نبوده اصلا. خب این میدونید که کارهای میدانیه، یعنی که همینطوری نمیشدن چشم بسته بگه یا رد کنه یا قبول کنه. جماعتی از علمای ما ادعا کردن که اینها وقتی انسان مراجعه میکنه به این روایات، میبینه این روایات دائما ناظر بوده به چی؟ به اون روش متعارف و قاده، لذا اطلاقی نداره که هر رأی رو نهی کرده باشه امام، ولی اون رأی متخذ از یک دلیل عقلی قطعی باشه. این رو حالا ما القول علی عهده القائل، یعنی واقعا نمیدونم الان قبول کنیم یا نه، چون یه دعا کردن، اینو باید کار تتبعی میخواد که انسان به این روایات رجوع کنه، ببینه از مجموع این روایات به دست میاد که ناظر بوده به اونی که در اون عصر رواج یافته، عبارت از قیاس و استحسان و سد ذرایع و امثال این، یا نه اینطور نبوده. اما حالا آمدن تسلم کردن. خدمت شما عرض کنم، این که بخوایم احتمال بدیم، اینجا شبهه حکمیه است، باید فحص کنیم. در شبهات حکمیه باید فحص بکنیم ما. رضا این که اگه بخواییم فرض نکنیم، باید فرض کنیم که این روایت نهی کرده، اما با وجودی که نهی کرده باز کافی نیست، وقت اون جواب دوم میاد انشاءالله برای فردا. الحمدلله رب العالمین.